بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته معانی امر بین الامرین بحث می کردیم، گفتیم که امر بین الامرین دارای معنای مشهور و غیر مشهور است. معنای مشهور آن عبارت است از همون معنایی که فقها اکثریت میگویند که هر فعلی از افعال انسان دو تا اسناد دارد. هر فعل یک اسناد به خدا که اسناد افاضه است، یک اسناد به فاعل که اسناد عامل است، و این امر بین الامرین است که سید الاستاد تنقیح العروه جلد 3 صفحه 74 این مطلب رو بیان میکنند. و اما معنای دوم امر بین الامرین غیر مشهور که از ضمن کلام مرحوم شیخنا الاستاد شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه در کتاب حول الطلب والاراده صفحه 21 این معنا این است که امر بین الامرین یعنی فقط فعل عباد کار مستقیم خدا نیست که عباد مجبور باشد، و فقط کار عباد هم نیست که خدا اصلا کاری نداشته باشد، بلکه امر بین الامرین دا مشترک است، افعال نیست، از سوی خدا مستقیمن و افعالیست مستقیمن از خود عباد. این می شود امر بین الامرین. اما در استدلالی که در این رابطه شده بود عمدش این بود که امر بین الامرین اگر به معنای اول باشد، یک فعل هم نسبت به خدا و هم نسبت به عباد داشته باشد، این اولا که تداخل اسباب هست و اشکالات ابتدایی، اگر بگیم تسالم است و درگیری نیست، شرک افعالی است. و اگر بگید نه، در یک فعل از افعالی که انجام می شود نقش اصلی را فاعل فعل دارد، به خدا که نسبت داده می شود نسبت افاضه است که قدرت را داده، اینه میگیم که این دیگه شرکت نیست، این دیگه فعل خدا از لحاظ شرعی و و استناد فعل به فاعل درست در نمیاد، صحت استناد ندارد. این عمده اشکال بود، اما عمده استدلال بر اثبات، اثبات امر بین الامرین به معنای دوم، اولا دلیل صاحب کفایه بود شهادت وجدان بر این که فعلی که از فاعل مختار صادر می شود او هست و فاعل مستقل عقلا شرعا وجدانا. توفیق الهی، افاضه الهی پشت صحنه تأثیر گذاریش رو دارد، اما عنوان فاعل صدق نمی کند، اتصاف به فاعلیت در کار نیست. دلیل دوم هم تجربه علمی، اینا گفته شد و تمام، مشکلی هم نداشت. اما دلیل اصلی ما آیات قرآن، آیات قرآن را گفتیم چند دسته است. دسته اول این است که آیاتی داریم دال بر این که بعضی از امور فعل مستقیم و مستقل خداست. صدای خاطر صدای موبایل بلندترش کردن، دلیل دیگه نداشت. و بعض که صدای موبایل بر من غلبه نکند از اینجا، و بعضی از افعال طبق آیه قرآن فعل مستقل و مستقیم عباده است. یک نکته را توضیحی در نظر بگیریم و آن این است، محط بحث ما قلمرو و حوزه بحث ما افعال و اعمال انسانه، به خلقت و به اصل خلقت و اصل قدرت کار نداریم. جبر و تحفیز در این محدود است، افعال و اعمال انسان و اموری که به شؤون انسان تعلق دارد، این محدود است. آیات قرآن
بیاری انسان،
آره، این محدوده که افعال انسان
از افعال انسان داره،
نه ما کلن افعال و اعمالی که شما مثل تنفس فرض نکنید، تنفس ما که فعل غیر اختیاری جبری داریم الان یا تذکر اون خارج از وقتی هست، کلن افعال، رفت آمدها، عبادتها، اطاعتها، اساعتها و مسائل اجتماعی، کسب و کار، افعال و اعمالی که اموری که متعلق به انسان و شؤون انسان، این محدوده بحث ماست. در قرآن خدای متعال دسته اول میفرماید که بعض از امور که گفتم درسته تکرار نکنم، بعض از امور مستقلا فعل خدا و بعض از امور مستقلا فعل عباد. آیه اول ما سوره انبیاء بود، آیه 23 لا یسأل عما یفعل، فعل خدا اینجا میگه مستقل ظهور بلکه تصریح، اثرش لا یسأل، مسئولیت نداره. و هم یسألون، افعالی که انجام میدن خودشان انجام میدن مستقلا، یسألون مسئولیت داره، خدا از اونها سوال میکنه، خدا فاعل نیست، خدا سائله. این یه دسته، رسیدیم به آیه‌ای که یک مقدار یه وقتی من برای بعض از عزیزان اون آیه را جوری معنا کرده بودم که اجمالی که دیروز عزیزان نسبت به معنی اون آیه و عزیزان خیلی به اصطلاح براشون سنگین بود که تفسیر دوتا باشد و فرق. حالا اون آیه را توضیح میدیم. آیه دوم سوره نساء آیه شماره 79، ما اصابک من حسنت فمن الله، ما اصابک من سیئت فمن نفسک. ما اول غرض خود رو بگیم بعد این آیه رو خوب باز کنیم. ما از این آیه چه مقدار استفاده میکنیم؟ ما از این آیه این مقدار استفاده میکنیم که یک بخش که حسنه است نسبت داده میشد فاعلش خداست، مخصوصا مستقیما. یه بخش که سیئه است نسبت داده میشد به عبد و اسنادش به نفس و خود آدم. نتیجه ای که ما گرفتیم چه بود؟ دو فعل دو فاعل، همه از یک مجموعه اموریست، افعال و اعمالیست مربوط به شؤون انسان. ما از این آیه تا این حد استفاده کردیم، اینجا به ما کمک کرد، اما این آیه پیچ و خم داد. خارج از محدوده دو سه دقیقه درس بحث تفسیری. این آیه از لحاظ تفسیر یک معنای سلوکی تربیتی دارد که با عزیزان به قول آقای توحیدی با سید طباطبایی گفته بودیم و بعد خود ما گیر کردیم که خب اونجا اینجوری گفتیم، حالا اینجا اینجوری گفته بودیم که انسان از لحاظ معرفت و سلوک بداند هر عنایتی که می شود مصدر تمام عنایت ها کلام خداست. ما اصابک من حسنت فمن الله، غرورت نگیرد، کم من فناء جمیل لست اهل له نشرت از کرم. لست اهل عدالت قابلیت داده ای کرم، مصدر تمام عنایت ها کرم خداست. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، از خودخواهی، خودگرایی، خودبینی، آثاری، اعمالی که در اثر نفسانیات و خودخواهی انجام میدی. ما اصابک من سیئت فمن نفسک، اینو گفته بودیم دیروز با سرعت با عجله جواب عزیزم آقای طباطبایی رو دادم که اون معنا با این معنا تنافی و تخافت ندارد. حالا چه میگیم؟ حالا میگیم همین آیه از لحاظ از منظر کلامی، کلام چی چیه؟ بحث از احوال مبدا و معاد، افعال خدا بحث میشه. از منظر کلامی میگیم اصابت حسن، اعطاء حسنات از افعال خداست طبق این آیه، و سیئات از افعال خود آدمه. علتش چه میشود؟ گناه آدمه که منشأ اصلیش همون خود آدم و نفس آدم. خوشبختانه مرحوم طبرسی قدس الله نفسه و زکیه، مفسر کبیر، ابو علی فضل ابن حسن طبرسی در مجمع البیان که تفسیر معتبر پیش فقها هاست. الان میگم. بعد در جلد 3 صفحه 79 این آیه را نقل میکند و تفاسیر رو آورده. 3 تفسیر درباره آیه آمده است. تفسیر اول میفرماید که قوله تعالی ما اصابک من حسنتن ای من نعمت فی دین و دنیا فانها من الله، نعمت خدا میداد. و ما اصابک من سیئت ای من المعاصی، معصیت ها، فمن نفسك، نفست معصیت میکنه. قول دوم آمده است که ما اصابک من حسنت، حسنه اصابت داده شده، شما نیاورده به دست، چه بوده؟ غنیمت، پیروزی و غلبه رو جنگ بدر. ما اصابک من حسنت، اون پیروزی، اون غنیمت کار خدا بود، در جنگ بعد برای شما داده شد. و اما سیئت، هزیمت که آمد، شکست و کشته و زخمی که در جنگ احد صورت گرفت، من نفسک، خودتان اونجا دنبال جذب و جلب و به دست آوردن غنیمت رفتید و از حدود تجاوز کردید. تفسیر سوم، حسنه نعمت و آسایش زندگی، سلامت، آسایش، رفاه، فقط در دنیا، اولی در دنیا و آخرت بود. و سیئه هم مرض و بیماری و بلاها و گرفتاری که اولی فعل خداست، دومی فعل ابدال. تفسیر اول که گفتیم نعمتی که دنیایی و آخرتی باشد حسنه، هست با اون تفسیری که قبلا گفته بودیم هم همخوانی داره. پس از که این تفسیر رو بحث کردیم، شما اجازه بدید که مطلب رو تا کامل اینا وسطش اگر قیچی کنید به بار نمیشینم. بنابراین این حسنه و سیئه رو که گفتیم، چیزی که به وضوح ازش استفاده میشود اینه که حسنه فعل خدا، سیئه فعل نسبت سریع در قرآن داده شده و ما امور و افعال که یک مجموعه بود که بحث میکردیم، فعل الله تماما جبر یا فعل العبد تماما تفویض، دیدیم نه دو دسته است طبق قرآن، لله و للعبد. این الذي نستهدفه في هذا المجال هو ان افعال بعضه يصدر من الله وبعض يصدر من العباد. لحد الارض وصلنا الى هذه النتيجه، تا اینجا به این نتیجه رسید. حالا بعد از این یک سوالی آقای توحیدی کرد، من الان جوابشو بدم، جلسه بعد میرسیم به بیان قضا و قدر شرح کامل. فرمودم در آیه قبلی این آیه آمده است که کفار میگن که حسنات از سوی خدا، سیئات از سوی توست ای پیامبر، بگو کل من اندرمان. اونو چه کاریم؟ اونو رو همین تفسیر یک نکته گفت است با شرح کامل میشد. میگه بگو کل من عند الله بر اساس قضا و قدر. قضا و قدر در بحث بعدی شرح میدیم که ضمن همین سؤال جاب شیخی آمد در صفین از امیر المؤمنین سؤال کرد که اگر ما اختیار داریم پس قضا و قدر چیست؟ طبق بیان محقق توسی و اصول کافی و محقق توسی قضا و قدر برات جلسه بعدی آورد شرح میدم انشاءالله. دسته دوم، دسته دوم از آیات عبارت است از آیاتی که اعمال بشر را موضوع حکم قرار میدهد. این آیات عمل و صالحات زیاد دارد و از جمله اون سوره کوتاه عصر که دیگه بهترین تصریح در این رابطه میتونه باشد که خداوند میفرماید و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. مصداق آمنوا و عملوا الصالحات که خدا نیست، قطعا منحصرا عباد است و روی اعمال عباد خدا در قرآن آثار و احکامی بیان میکنه. شما فقط یه دغدغه رو الان مهلت بدید به ذهنتون بیاد، میگه خود شبهه تفویض داره، همین 5-6 دقیقه صبر کنید شبهه تفویض رو هوار میکنید به امید خدا. آیه دوم مطلب و کاملتر، سوره نمل آیه 89 90 می فرماید که من جا عبل حسن، این جا عبل حسن است اصابه نیست. دیدید که فرق است بین اصابه حسن و جا عبل حسن. خود بشر می تونه حسن بیاره. من جا عبل حسن فلهو خیر و منا، بهتر از اون که آورده بشید. و هم من فزع یوم ایدین آمینون، اونجا دیگه در امن و امان حسن آورده. و من جا به سیئه که مختار خودش سیئه بیارد فکبت وجوه هم فی النار، به اصطلاح عوام کلمه لح می شود و صورت می افتد به آتش جهنم. این قسمت آخرش، هل تجزونه الا ما کنتم تعملون. جزا بهشت یا جهنم نیست مگر به وسیله عمل. اعمال رو مورد توجه و موضوع حکم قرار داده، اعمالی که خود بشر به ما هم بشر به ما هم فاعل اینو انجام میده. آیه بعدی سوره انعام، سوره انعام آیه 132 باز هم مطلب را بیان می کند که اعمال بشر که سید الاستاد فرمود نسبت فعل به سوی عبد نسبت عمل به عامل، این دیگه نسبت عمل به عامل یه واقعیت خارجی است. اینجا چه می فرماید؟ آیه 132 و لکل درجات و مما عمل، هر مقدار که عملش باشه طبق عمل حساب دقیق. و ما ربک بغافل عما یعملون، خدا نظارت داره، از دید خدا دور نیست. مفوضه گمان نکند این اشاره به تا رد تفویض داره. مفوضه گمان نکند از چشم خدا دو آزاد و آزاد و آزاد. و ما ربک به غافل اما یا عملو زیر نظر. این بخش دوم دسته دوم از آیات بود. دسته سوم آیاتی است دال بر مدیریت و اشراف خدا. خداوند بر اعمال مدیریت و اشراف دارد. آیه شماره 120 سوره آل عمران خداوند در این آیه می فرماید که ان الله بما یعملون محیط. احاطه چیه؟ یعنی یک نوع مدیریت، یک نوع انذار به معنای اشراف. ان الله بما یعملون محیط. تفویضی نیست که دیگه تمام شد رفت خدا کار نداره. ان الله بما یعملون محیط. و ذیل آیه 132 انعام هم که ان الله لیس بغا چه بود؟ اما یعملون. دسته چهارم کم سرعت بگیریم که وقت دارم. دسته چهارم آیاتی است دال بر نحوه افعال خدا، که خداوند افعالش در امور مورد بحث، یعنی افعال اعمال متعلق بشر به چه نحوه است. سوره حج آیه 14 می فرماید که ان الله یفعل ما یرید. ان الله یفعل ما یرید. چه می فهمیم؟ فعل خدا بستگی به ارادهش داره، یعنی هر موقع بخواد اراده می کند. یک نکته. دو، فعل خدا نسبت به افعالی و اموری که بشر با اونها کار دارد منقطع نیست. فعل خدا منقطع نیست. ان الله یفعل ما یوری. یکی
اراده تشریعی
و اما آیه دوم همین سوره حج آیه شماره 18 ابن الله یفعل فعلها. نسبت به فعلش، فعل خدا، فعل خدا این ابن الله یفعل ما یشاء. فعل خدا منقطع نیست. دو تا نکته دارم. یک، فعل خدا در اموری است که میخواد. دو، منقطع نیست. این نتیجه دیگه ثمرش چه میشد؟ ثمرش میشد که فعل خدا ادامه دارد، هر موقع بخواد قطع نمیشد، تفویض نیست، کاملا امور در اختیار بشر نیست و کل امور رو هم خدا خودش انحصارا در اختیار خودش قرار نداد. دسته پنجم، دسته پنجم آیاتی است دال بر این که افعالی را که خداوند مستقلا انجام میداد، که این اشاره به مصداق است. بعد از که بحث مفهومی و نظری گفته شد، در مرحله مصداق و تحقق عینی و خارجی خداوند مواردی رو اعلام می فرماید. یک، سوره حج آیه 38 خداوند می‌فرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا.
میبینی مستقلن فعل خداست. تجربه هم زیاد ثابت کرده این برا ما طلبه ها هم یک مژده است، یک بشارت عظماست. اگه ایمان ما درست باشد خدا میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. ما تجربه شو دیدیم، تعارف نکنیم، بی تعارف تجربه شو درباره امام خمینی دیدیم، یک تن تنها ولی و کل دنیا دشمن. من از نزدیک تقریبا قدرت بعثی ها و صدامی ها رو آشنا بودم و توانمندی اینا رو که دیگه میدونید شما هایی که بچه خاک جبه میخوردید بجای نیسی که احواز اینجا چی بود؟ خبری نبود و می اومدن خودشان گاه گداری وحشت می کردن، خودشان می ترسیدن تا اینکه دیدیم که چه شد. واقعا یدافع عن الذین آمنوا مصداق الا خود شهدا ملت مؤمن سرجا خود اما مصداق وارث شخص اعاقایی بنده حقیر که از نزدیک محضر ایشان شرفیاب بودن اون میزان ایمان و قاطعیت و استحکامی که در ایمان شخص ایشان داشت واقعا به بشر عادی نتوان یافت. اولیا و انبیا که بعد از اونها به بشر عادی مشکل به توانیان یدافع عن الذین آمنوا با هیچ معادلات تطبیق نمی کنم، خلاف معادلات فعل بشر نمی کنم. قضایا و داستانهای غیر طبیعی در جبهه به خاطر ان الله یدافع عن الذین آمنوا. خواستید داستانشو خوب بپرسید بشینید از آقای دکتر فهیمی که شکر خدا جانبازم اصلا بپرسید. بعد این قضایا را که برای شما گفتم، مورد دوم آیه 28 سوره آل عمران که در تقریب نمازتون میخونید، این هم یک تجربه است، هم احادیثی هم در این رابطه است. خدا صریح میفرماید تو عزان تشا و تو دلوان تشا. این فعل خدا عزت دادن فعل خداست، مخدماتش انجام بده، عزت و خدا میداد و کسانیست که تمام مقدماتو دارد. ما بعضی از مراجع و بعضی از اعلام می‌بینیم تمام مقدمات شدن اما نمی‌رسن، بعضی اصلا فکر مرجعیت تو خیالش نبود. میرا بالا تو در مثال در خود ما بگیم که طلبگی و مرجعیت و همینطور در مسائل تو عز و منتشا و تو بلد و منتشا، این فعل مخصوص خداست، مربوط به امور بشر، نه مربوط به قدرت مطلق، مربوط به خود بشر، عزت بشر دیگه. بنابراین
شما تو رزومن تشو بالاخره صرفیت خودمون شخص و اون قابلیتش هست که این بشه
قابلیت شما اینجا اشکال نفرمایید آجاهای بختیاری که جزء مسلمات هست پیش فقها و اهل معرفت که عزت و ذلت رو بشر نمیتونه خودش به دست بیاره.
کسی که ذلت نمیده؟
نه، خداوند عزت دست خداست، کسی مقدمات عزت تا آخر آماده درسشو خونده، ظاهرشو داره، پایگاه مردمیشو داره 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 میشه. این هم تجربه شده، هم نص قرآنه تو از کامل کنه تو از و منتشه نص تو عزت میدی کسی را که بخواد. این نص دیگه ما او رتبه این نداره، او رتبه این نداره. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته معناش اینه که خدا تمام رسالت خودش رو که انجام میداد میدوند که چطور انجام میداد، درست انجام میداد، یعنی تخمینی و نسنجیده انجام نمیداد، کارش رو سنجیده و علم انجام میداد، با احتمالات کارش رو انجام نمیداد. او در اونجا در این آیه وقتیه این توبه زمانتش تصریح فعل خدا من روش بدید منصوص هم هست، نصوص هم دارد که عزت رو خدا حالا
مشیت خدا آقای حکمت خدا بدون حکمت که انجام نمید،
بدون حکمت گوش بدید حکمت چه کار هست. شما این که کار خدا با حکمت شک ندارید، اما این فعل که در نص قرآن نسبت داده می شود به خدا، این نص کارش پشت سر خود مصلحت داره که داره کار خدا علام و ما در فقه چه میگیم؟ میگیم افعال تابع مصالح و مفاسدیست که در متعلقات احکام اما جعلش رو کی میکنم؟ شارع جعل جعل میگیم نسبت میگیم به شارع خودش مساله مفاسد داره مطلب جداست، قول نجفیات گطرعی نیست، بدون دلیل نیست، اصل کار رو خدا انجام میده، این فعل خداست، این تمام. موارد زیادی را خداوند موارد متعددی را خداوند در قرآن اشاره میکند که مخصوصا فعل خداست. یه نکته بگم بعد جنبندی، نکته بعدی هم اینا که بگم بعد جنبندی و سؤالشون کاملا میشه. نکته بعدی هم آیاتی است که دلالت دارد بر این که بشر رو خدا هدایت کرده، فعل خدا نشون میده انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورن. آیه دیگه میفرماید که و هو یهد السبیل، سوره احزاب آیه 44 ببینید آقای توحیدی و سوره نمل که میفرماید درباره هدایت این آیه شاید از آیات دیگر مطلب و کاملتر برای ما بیان بکنه. سوره نمل آیه شماره 92 بله اینو گفته بودیم آره؟ اِنَّكَ لَا تَعْنَا آیه شماره 92 بله فَمَنِ اهْتَدَى سوره نمل آیه 92 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ خدا منذر انذار میکنه، خدا پیامبر انذار میکنه، خدا هدایت میکنه، کسی که هدایت رو قبول کنه به سود خودشون، کسی که هدایت رو قبول
معنای هدایت به معنای ادراک
طریقه آنا معنای هدایت ادراک طریقه
سرد میشه
نه انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور ادراک طریقه همینه که اختیار دست خودشونه که خداوند هدایت میکند و بشر به اختیار خودشون هر کدوم راهی را که خواست انتخاب کنند. متاسفانه وقت خیلی کم، اشاره کوتاهی بکنم نتیجهش میمونه برای فردا. آیه شماره 15 سوره اسراء من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. چقدر کامل؟ در آیات قبلی گفتیم خدا هدایت کرده هدیناهو و یهد سبیل هم هدایت ادامه داره بشر رو به افعالشون همینطوری بدون کمک نذاشته، تفویض نیست. ولا تذر وازرتون وزر اخرى، هر کسی مسئول عمل شخصی خودشه. و ما کنا معذبین حتی نم اثر رسولا، تا ابلاغ نشود ما کسی را عذاب نمی کنه. از اینا چه استفاده کردیم؟ یک، هدایت کار خداست، کار خدا در امور بشر، در امور بخش خود بشره، مخصوص افعال بشره. کار خدا، کمک خدا، هدایته، هم هدیناه دارد هم یهدی دارد که بوده و هست.
هدایت ندارد
هم هدایت کرده و هم هدایت میکنه، یعنی هدایت مستمر. دو تا رو که کنار هم بذاریم استمرار. نتیجه ای که میگیریم در باره کارهایی که بشر انجام میداد که مخصوص بشر، افعال عباده و عمل عامله، چه چیه؟ خدا کارش هدایته و هدایت که بکنه دیگه شرکت در کار نیست. و هدایت که بکنه تفویض هم نیست. چند نکته دلالت کرد که تفویض نیست. یک، ان الله محیط بما، ان الله محیط بما یعملون، به این مضمون بود. کلش محیط حساب آیه دیگه هست، ان الله محیط بما یفعلون،
احاطه علمی.
و احاطه علمی استاد شاگرد نیست، خداست. و بعد به حضور شما هم هدایت میکند. بشر همیشه نیاز به هدایت دارد و بعدم خدا از عمل بشر غافل نیست، تحت کنترل. تفویضی به معنای آزادی مطلق وجود ندارد. و اون روایتی که در عیون اخبار رضا دارد که مفوضه مشرک است و کافر، اون مفوضه است که قائل این است که خدا هیچ کاری ندارد. این مطلب تا اینجا نتیجه جنبندی تصمیم یا رأی نهایی با بحث قضا و قدر. انشاءالله در ادامه سلامات خواهیم.